دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم، هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان سلام، به سمت خدای امروز خیلی خوش آمدید. خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما. انشاءالله که حال دلتون خوب باشه، تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. حاجای فرحزاد سلام علیکم و رحمت الله. شما هم خیلی خوشحال.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام دارم و از خدای متعال صمیمانه تشکر میکنیم. باران و برفی که باریده انشالله شکرگزار باشم مردم ما که انشالله بیشتر بباره و جبران بشه کم بوده آب. جای تشکر ویژه داره از عزیزانی که هم روز پدر و هم روز مادر که قبلا پشت سر گذاشتیم. یه تلنگریه آقای شریعتی عزیز، آدم دوچار زندگی روزمرگی هست، کاری، شغلی، برنامه‌ای، فراموش میکنه که یک احترامی هم ویژه به پدر، به مادر بگذاره.
یه نعمتایی هم بالاخره ما دور و برمون داریم.
غافلیم، بله. و خب الحمدلله خدا حفظ کنه یا رحمت کنه بنیانگذارانی که سنت روز مادر و پدر رو گذاشتن، انشالله روز پسر و دختر و جوان و نوجوان رو هم تجدید بکنن، اگر هم نیست بگذارن
ایشان.
که اونا هم انشالله احترام ویژه، توجه ویژه بشه، مخصوصا که هفته قبل عرض کردیم عزیزانی که پدر یا مادر رو از دست دادن فراموش نکنن، خیلی مهمه و براشون هدایای صدقه بدن که بعد از مردن انشالله عاقشون نشن. در خدمت شما هستم
انشالله. سلامت باشید. همین اول برنامه برای شفای تک تک مریض ها هم دعا میکنیم، انشاءالله خداوند لباس عافیت بر تنشون بپوشونه و حالشون خوب بشه. خیلی خوب، در محضر صحیفه نورانی سجادیه هستیم. حاجی فرحزاد دعای 24 رو امروز
بله.
میکنیم. خیلی
بله.
خوب بفرمایید. میشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان بیننده توجه داشته باشن، صحیفه سجادیه رو که تلاوت کردیم انشاءالله بحث درختکاری بحث مهمیست، یه توجه ویژه عزیزان بکنن، ادامه برنامه رو خوب گوش بدن که شاید تا حالا سمت خدا در این موضوع پرداخته نشده و لازم و به جا هم هست.
دوستداران طبیعت و محیط زیست و درخت انشاءالله با ما همراه باشن بعد صحیفه سجادیه انشاءالله. خیلی خوب.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در ادامه دعا برای پدر مادر حضرت عرضه می داره اللهم خفض لهما صوتی. خدایا یه کاری بکن من صدام رو هیچ وقت برای پدر مادرم بلند نکنم. اصلا کلن آقای شریعتی عزیز بلند صدا زدن، حالا در ذکر خدا مفصل گفتیم ولا تجهر له بالقول،
بله،
و مخصوصا داد زدن، حالا یه کسی دوره تو بیابان ناچاریم
مجبوری داد بزن.
بله بله. اما هرچی آدم بتونه کلن بلند قرآن نخونه، مگر حالا قاریه که میخواد صداش برسه، اذان مثلا، اونا استثناءاته، ولی ملایم ملایم این بهتره. ما در اصول کافی روایت داریم یک علامت مؤمن اینه که ولا یعدو صوتوهو سمعه، یعنی صدای او از گوشش فراتر نره. این کنایه و اشاره به اینه که
آرام و
آرام حرف بزنه. بعضی دیدی تو خونه میای داد میزنه، چه خبره؟ صدای گیرنده رو زیاد میکنه. خود آلودگی صدا خودش یه بحثیه که باید جدا صحبت کرد. که بنده رفتم یه سفری همین 13 به اصطلاح رجب شهرستانی، راننده بود که آقا به هر مناسبتی راننده بوده که من یک ما باش رفتم بوق نزده، این هم اصلا دستش رو بوق بود. آخه بد عادتیه، بوق به جا درسته،
حق و ناس هم هست،
حق و ناس هم از طرف از جا میپره. چرا اونو گذاشتن برای مواقع ضروری و خطر، نه اینکه به هر مناسبتی آدم بی خودی بوق بزن. میخوام عرض بکنم این آلودگی صوت خودش بحث جدایی است. اصلا مؤمن یک علامتش اینه که آرام صحبت میکنه، ملایم صحبت میکنه، مخصوصا بزرگتر پدر مادر. لذا حضرت اینجا هم دعا میکنه خدایا خفز لهما صوتی، صدای من رو پایین قرار بده برای پدر مادرم. و اطرب لهما کلامی، گفتار منم پاکیزه و نیکو باشه، یعنی حرف زشت نباشه، حرف خوب بزنم به پدر مادرم. و علن لهما عریکتی، خدایا خلق و خوی من و رفتار منم به پدر مادرم خیلی ملایم و نرم باشه. اگر نظر عزیزان باشه، ما شاید 5-6 ما راجع به حسن خلق صحبت کردیم، کتابی چاپ شد به نام زیبایی اخلاق،
بله،
برنامه سمت خدا. در اون روایت از امام صادق علیه السلام سوال کردن آقا خوش اخلاقی که سفارش شده چیه؟ در همین سه چیز ایشون چیز کردن: آدم درست حرف بزنه، ملایم حرف بزنه، نرم و ملایم باشه، برخوردش برخورد خوبی باشه. و عطف علیه ما قلبی، خدایا قلب من رو نسبت به پدر مادر مهربان قرار بده، با عاطفه باشه، تند و تیز نباشم. و سیرنی بهما رفیقا، کاری بکن که من با رفق و مدارا یا با رفاقت. اصلا کلمه رفق یعنی مدارا کردن، نرمی. خلاصه پدر مادر توقعاتی دارن، انتظاراتی دارن، حالا بیجا که نباید باشه، اگرم بود ما باید تحمل بکنیم. خیلی تا حالا بازم چون بینند اول تا آخر بحث رو گوش نمیدن، این دو سه هفته ما تکرار کردیم، پیام خیلی میدن که حاج آقا از طرف بچه هم شاکی خیلی داریم، احترام بچه ها هم بگیریم،
منتظر دعای 25
باشید، اون ورم میگیم، ولی این ورم شما گوش بدید عمل بکنید. من معتقدم اگه این ور خوب گوش بدید اون ورم درست میشه.
آره.
یعنی با محبت دل پدر مادر رو به دست میارید و اونا هم به شما مهربان میشن. و سیرنی به ما رفیقا، یه بحث قشنگی هست اینجا ولی فرصت نیست عرض بکنم، که هم رفق و مدارا، رفیق هم به معنی رفق و مدارا آمده و هم به معنی دوست اومده، و نه دوستم اومده، امام مثل یک دوست مهربانه یا اهل مداراست. بنده آقای شریعتی عزیز معتقدم حلال مشکلاتی که میتونه کلیدی است که ارتباطمون رو با خدا، ارتباطمون رو با مندگان خدا، ارتباطمون رو با پدر مادر، با همسر، با اولاد، با خواهر، با برادر، با مشتری، کنار اون تعاملاتی که ما داریم دوست بشیم. تا با خدا رفیق نشی، یا دعای مشلولم میخونی آخر بعد از 170 تا اسم میگه یا رفیق و یا شفیق، فک کنی من حلق المزه، آخرش میگه یعنی با خدا باید رفیق بشی. یا نمازی که با رفاقت باشه، یعنی جونم توش باشه، عشق باشه. اگه همسرت میخوای مشکلات حل بشه باید باش دوست بشی، منهای همسر بودن، او شما رو دوست بداره، شما او رو دوست بداره. وقتی که رفیق شدید، همدیگر رو درک کردید، دلهاتون به هم قاطی شد، من قول میدم مشکلات حل میشه. من خواهش دارم از پدر مادرها، حضرت میفرماید و سیرنی به ما رفیقا، چرا بچه از خانه گریزانه؟ چرا دیر میاد خانه؟ برای اینکه پدر مادر باش رفیق نیستن، بیگانه.
اون پیش رفقاش بیشتر احساس راحتی میکنه.
آره. چرا بچه ها گریزانن؟ برای اینکه پدر مادر میرن با رفیقاشون گپ میزنن، با بچه هاشون گپ نمیزنن،
چون رفیق نیستن.
من خواهش دارم پدر مادر با بچه ها کنار پدری و مادری دوست باش با بچهش. غمگینه ببین چرا غمگینه، دست به سرش بکش، نوازشش بکن، مشکلش حل بکن،
حرفشو گوش کن.
یک جوانی اگر یادتون باشه یک نامه چند صفحه‌ای، ما کم شده نامه بخونیم، تو
یادم خونده بودیم تو برنامه،
بله، که این جوان میگفت پدر من زیارت عاشورا میخونه، رادیو معارف رو ترک نمیکنه، زیارت عاشورا، نماز جماعت، جلسه روزه، ولی اصلا به بچه‌هاش فقط یه جواب سلام میده. و من سوار موتور میشم تو شهر میگردم، از تنهایی اینکه پدرم با من بده گر نمیگیره گریه میکنم. خیلی بده آخه. آخه دین فقط یک عبادت و نماز که نیست که. بیاییم با همسرمون دوست باشیم، با بچه هامون دوست، خواهر برادر، خواهر برادری سر جای خودش دوستم باشیم، با همسایمون، با افرادی که همکار ما هستن. لذا اینجا میفرماد و سیرنی به ما رفیقا، هم به معنی دوست و هم من مدارا، اصلا دوسته که مدارا میتونه بکنه.
بله.
ببینید ما الان خدای نکرده ماشینامون به هم بخوره، ای آقا شریعتی برو آقا، این حرفا چیه؟ ولی اگه بیگانه باشه یخه هم دیگه رو میگیریم، ممکنه درگیر بشه، ممکنه پلیس بیاد جریمه بشه دو. اما تا این که رفیق ماست همسه تمام شد. ببین اصلا کلمه رفیق میاد مشکلات حل میشه.
بله. آره. همینطوره. آره.
حالا بازی خاطری از آقای بهادینی، خدا رحمت
خدا رحمتش کنه.
ایشون حسینیشون روزه میگرفتن، الانم آزادشون میگیره، شهادت ها وفیات. ایشون معتقد بود که روزه خوبه مثلا یک مدده، یک سخنران مثلا، حالا یکی دیگه هم اضافه کنن. بعضی جاها مثلا دیدید تو شهرها مثلا در اول اینا 5 تا 10 تا، بعضی جا صبح تا ظهر، حالا جمعیت عوض بشه طوری نیست،
برنامه
فشرده و... خسته کننده. آقا خسته میشدن دیگه، روزه حقش ادا نشه، گریه نکنید و حالا پس بزنی، هر چیزی اعتدالش خوبه، هر چیزی اعتدالش خوبه. ایشون خب خسته میشد گاهی، طولانی بود، اینه 5-6 نفر منبر میرفتن و مدده اینا 4-5 نفر. بنده سوار ماشینشون میکردم میرفتیم بیابونی، درختی، سبززاری، یه تابی میخوردیم برمیگشتیم. رسیدم انتهای خیابان، چند راه بود، گفتم آقا کجا برم؟ گفت آقا هر کجا که شما برید ما همراهتون میایم، جهنم هم برید میایم آقا، به همین تعبیری که خب ایشون لحنش شد. گفتم ای والله آقا، خب آدم با آدمای خوب رفیق بشه، اگر خدای نکرده تو آتش و چاله و جهنم بیفتی میان درت میارن،
تنهات نمیذارن.
از سفارشات اکید مرحوم آقای دولابی که این برای رفقا و برای بستگانم من تکرارن گفتم، فرمودن تا آخر عمر هیچگاه رفیقان راه رو رها نکنید، رفقای راه رو هیچگاه تا آخر عمر رها نکنید. فرمودن اگرم توی چای چاله میرید تنابت محکم به رفقات ببند برو، مثلا ریاستی میخوای قبول کنی خدا نکرده حواست پرد میشه، مثلا دو دنیا میفتید، ولی چون با رفقا ارتباط داری میام میکشنت بیرون دیگه. اصلا غیر از به اصطلاح گرفتاری، بدهی، ورشکستگی، زندانی، چیز خدای نکرده پیش اومده ناگواری، وقتی رفیق صمیمی داشتی اون ولت نمیکنه.
مثلا تو شرایط سخت زندگی آدم میتونه رو رفقاش حساب کنه
که
چقدر دلگرم میشه.
آره آره. فهمیدن هیچ وقت تا آخر عمرتون رفقای خوب رو رها نکنید. و یک بزرگواری آمده بود خدمت آقای دولابی، گفت آقا یک نصیحت خاص میخوام بکنم. و چقدر این نصیحتش به جا بود، یعنی من چون مورد رو میشناختم. ایشون فرمودن، جوانی بود کم سن و سال، ایشون فرمودن چون پدرشون مرد بزرگواری بود، ایشون به حاج آقا بهشون فرمودن که هیچ وقت رفقای پدرت رو رها نکن. من دیدم اتفاقا حدیثه، لا تقطع اودا ابیک فیدفع نورک، چون پدر شما بوی رفقای پدر شما، بوی پدر شما رو میدن، اخلاقشون، صفاتشون، پدر شما با اونا نشست و برخاست داشته. میفرماد رابطت رو حتی با رفقای پدر رها نکن، نورت خاموش میشه، نورت قطع میشه، خاموش میشه. لا تقطع اودا ابیک فیدفع نورک،
این رشته هیچ وقت
قطع نشه. رفیق خوب، بابا ببینید حافظ برگرفته است شاید 10 آیه روایت، روز قیامت دست انگشتش رو گاز میگیره، لی یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش من فلانی رو رفیق نمیگیره، رفیق نابا. و رفیق خوب از هر گوهری ارزشمندتره. حافظ میگه دریغ و درد که تا این زمان ندانستم که کیمیای سعادت رفیق بود، رفیق. کیمیای سعادت. لذا میفهمد و سیرنی به ما رفیقا و علیه ما شفیقا، و من بر پدر مادرم خیلی مهربان باشم، با مهربانی برخورد بکنم. اگر عزیزان نظرشون باشه راجع به پدر مادر ما چند فصل صحبت کردیم.
بله فهمید.
یک، تکرارش خوبه، یعنی چون یاداوریه. بعضی هم گفتن آقا ما از اول عقب موندیم، شما یاداوری میکنی خیلی خوبه. من تشکر میکنم که نکات ریز سمت خدا رو هم تذکر میدم. از شما هم تشکر میکنم خیلی خیلی زیاد که فرمودی خوشخط بنویس دو هفته. نه بسیار، نه تذکر به جاییه.
تذکر آیین‌نامه،
آیین‌نامه خیلی خوب. آره دیگه این دفعه دقت کردم.
خدا رو شکر.
عرضم به حضور شما که یکی این که عرض کردیم که حق پدر مادر رو کسی نمیتونه ادا کنه، باید خدا ادا کنه، ولی در توان اون باید انجام بده. دو، اگه بیننده های عزیز نظر رو گفتیم پدر مادر هیچ استثنا نداره. تا الان یک ماه هرچی گفتیم کسی آیه حدیثی برای ما پیدا نکرده که مثلا این مورد بی احترامی پدر مادر مانعی نداره. نه، ما تا حالا پیدا نکردیم، کسی در محضر علما منبرا رو رفتن ولی پیدا نشده که بگن آقا پدر اگر کافر باشه مثلا دشمن اهل، نه حرمتش لازم. سوم، عرض کردیم مفصل، هر نوع بی حرمتی، بی ادبی، اذیت و آزار، دل شکستن پدر مادر، عاق والدین و خط قرمز خداست، ولو اینا ظالم باشن، ولو اینا حق ما رو ندن، ما حق نداریم تجاوز به حقشون بکنیم. چهارم که هفته قبل عرض کردیم، زنده و مرده ندارن. سید الابرار، حدیث از پیغمبر، سید ابرار کسیه که بعد از مردن به پدر مادرش خدمت بکنه. حالا واجباتی که گردنشونه، نمازی، روزه ای، صدقه، بهترین چیز صدقه دادنه، وصیتشون عمل بکنه. و اما پنجم، اجر و پاداشی که برای احترام پدر و مادر هست بسیار فوق العاده است، بسیار فوق العاده است. این حدیث خیلی فوق العاده است، خیلی فوق العاده است. و نمونه ها و مشابه های این حدیث هم آقای شریعتی عزیز، بیننده های عزیز، من دنبالش هستم، پیدا کردم. خیلی اینطور حدیث ها دل منو جذب کرده و مشابه هاش هم میگم. مثالاشو، میشه کسی در بهشت همنشین پیغمبر باشه؟ میشه در بهشت کسی همنشین امام زمان باشه، همنشین موسای کلیم الله باشه؟
خیلی مقام بلندی ها.
خیلیه،
برای ما گفتنش ساده است.
ساده است. آره، ممکنه تو ذهن بیننده ها، تو ذهن عزیزان بیا چرا ممکنه وصی امام هارون کنار حضرت موسی باشه، حضرت علی کنار پیغمبر باشه؟ نه، اونا که سر جاشه، مسلم، اونا که هستن و خواهم.
افراد عادی،
افراد عادی، یعنی یک آدم کاسب، یک آدم کارمند، یا معلم معمولی، یه طلبه، یه آدم اصلا تولید کشاورزی داره، به اصطلاح گوسفند تولید میکنه، اینا میتونه هم نشین پیغمبر بشه؟ حضرت داوود علیه السلام به خدا گفت خدا هم نشین من در بهشت، که گفتن یه خانم خانه داره به نام خلاده بنت اوس. اصلا خودش هم تعجب کرد که مثل یه خانم خانه دار، عذر میخوام برای اینکه جا بیفته، امام زمان که همه عالم به قربانش، امام رحمت الله علیه گفت جان ما فدای خاک زیر پای امام زمان. امام زمان بگه خدایا هم نشین من در بهشت، که بگن یه خانم خانه داره.
تو چی کار کرده حالا هم نشین شده؟
احسن، احسن. حضرت موسی کلیم الله علی نبی نوال و علیه السلام، که ما در محضر آقای عابدینی داستان حضرت موسی رو دارن مفصل بیان میکنن از قرآن، که بیشترین داستانی است که در قرآن تکرار شده، چون خیلی شاخ و برگ داره و خیلی بالا پایین فراز نشیب داره. روایت عجیبی است این روایت. هم موسی کلیم الله علی نبی نوال و علیه السلام به خدای متعال عرض کرد بار پروردگارا، هم نشین من، جلیس من، هم درجه من در بهش کی است؟ علل قاعده باید بگن هارون، مثلا فلان پیغمبره، فلان امه. گفتن هم نشین شما یه قصاب فلان محله است. من از قصابا، همه عزیزان قصاب عذر میخوام، قصابی که گوشت میارن میفروشه خب خوبه، قصابی که گوسفند سر میبره یکم کراهت داره، چون یکم آدم قضاوت قلب میگیره، کراهت داره. نه اینکه چیز مثلا مثل کفن فروش مثلا بلا نسبت، چون آرزو میکنه مرده بیان کفن،
بالاخره یه ضرورته دیگه، حالا یه عده میرن اونجا.
عرضم به شما، آخه قصاب کجا، موسی کلیم الله کجا؟ روایت که شوخی نداره با کسی، که خدا با کسی فامیل نیست. غسال خیلی تعجب آوره.
بازم باید بری بگردی نکتهش چی بوده.
آره چه ربطی داره به موسی کلیم الله؟ اوه هنون دنیا نیومده چه محشری به پا شده و بعدم که اعصاشو میداده اجداب قصر فرعون میبله. آدرس گرفت رفت. از دور ورانداز کرد به صورت ناشناس. مثل آدمای معمولی.
در کاسبیشو میکنه.
کاسبیشو میکنه به اندازه میخره به اندازه میفروشه. کمه کسی شغل حلال خوب. دید نه حل نمیشه مشکل. آمد و ابوالپرسین رو گفت من غریب هستم و اگه مهمان بشه گفت مهمان عزیز خدا تو سر جا داره بفهمیده.
خودشو معرفی نکرد.
نکرد نه. برد منزل و دید که یک زنبیلیه اونجا به اصطلاح یه پیرزنی فرتوت و خیلی پیر تو اون زنبیل هست. یه جایی درست کرده بود که مثلا حیوانی چیزی حمله نکنه مثلا گربه‌ای
محفوظ باشه.
اون زنبیل رو آورد و دید مادرشه. خب مادر این قصاب است. از موسی کلیم الله نمیشناخت. عذرخواهی کرد گفت مهمان عزیزه ولی من چون باید اول به مادر برسم. مادرم تر و خوش کرد. مادر جان چی میخوای؟ غذا گشنه چی؟ غذا دهنش گذاشت. خیلی با همین فرمایشاتی که امام سجاد فرمود که من با نرمی صحبت بکنم، با نرمی و اخلاق خوب. آخه بعضی به پدر مادر میرسن اما ضایع میکنن. مثل شیری که یه لگد میزنن همه رو میریزن. مواظب باشین. سخته، قبول دارم سخته. ممکنه مریضن، پیرن، ناراحتی اعصاب دارن، فراموشی دارن. خیلی سخته.
تو مدارا.
آره حتی از نگهداری بچه‌گاهی سخت‌تره. خیلی با محبت و ملایمت. وقتی که مادر رو خوب رسید سیرش کرد، این مادر دستاشو بلند کرد به طرف آسمان، گفت ای خدا، بچه من رو همنشین موسی کلیم الله قرار بده.
ای جانم آه و این دعا مستجاب شد.
این دعا مستجاب شد.
آفره
قربونتون برم. با احترام به پدر مادر آدم میتونه به اینجاها برسه. یک عالم برجسته فرمود که مجتهد مسلم گفت من حاضرم درس و بحث و زندگیم رو تعطیل بکنم، پدرم اگه پیره فلان جا افتاده نیاز داره همه ریاست و شاگرد و تعلیم برم به او برسم، چون میدونم تو این گوهر ارزشمندی خوابیده. پس اگر ما بدانیم که پشتش گوهر ارزشمندیه،
همه سختی‌هاش هم به جان می‌خریم.
و ما داریم افرادی که من یه آقای بزرگواری سراغ دارم توی شهر، اسم نمیارم، خیلی بهش ارادت دارم، شما هم ارادت دارید. ایشون خیلی توفیقات عجیب غریبی داره و اینا یک رمز مهمش اینه که پدرشون 10-15 سال پیر و زمینگیر شد، شب و روز بهش خدمت کرد و همش هم براش دعا کرد و این توفیق بزرگی خدا نصیبش کرده. انشالله خدای متعال به ما توفیق بده که احترام پدر مادر زنده و مرده داشته باشیم. پدر مادر فرمود بهشت و جهنم شما هستن، یعنی خدمت و محبت اونا بهش رو واجب میکنه تا موسی کلیم الله میبره. عذیت و آزار اونا هم چه عرض بکنم، از اون بر آدم رو سرنگون میکنه. مواظب باشید
انشاءالله. انشاءالله خدا به همه پدر و مادرها سلامتی بده، اونایی هم که نیستن انشاءالله هم نشین امیرالمؤمنین باشند و محشور باشند با امیرالمؤمنین علیه السلام و سلام. خیلی خوب، یکی از اون صدقه های جاری درختکاریه که شاید از این منظر، از منظر آموزه های دینی کمتر بهش پرداختیم. امروز حاجی فرهاد راجع به درخت و درختکاری برای ما صحبت میکنند و انشالله هر کدوم ما بتونیم امروز یه انگیزه پیدا کنیم
حتماً.
که بتونیم یه نهالی رو قرض بکنیم.
حتماً. آقای رکنی یک فرمایشی همیشه داره که کارشناسا اگه عمل نکنن حرفشون اثر نداره. گفتن یه موقعی آقای قرائتی یه مقدار غذا مانده بود، گفتن این من سرما نخوردم تمیزه قبل از کرونا اینا.
بله.
اینو یا بدید مثلا به یک پرنده چیزی یا کسی بخوره پاکه. آقای رکنی فرمودن که این اگه راجع به اسراف صحبت کنه اثر داره. من برای اینکه اثر بکنه
درخت کاشتم،
ریاکاری کنم.
چه کار خوبی.
آره من به یکی از دوستان زنگ زدم که بسیار بسیار ازش تشکر میکنن. ایشون نهال میره از کرج میخره و میدن به دوستانی که میرن به مناطق محروم.
خب
و در اونجا محیطی است که درخت‌های میوه بارور میشه، آبم خیلی نمیخواد، درخت گردو، درخت بادام، نمیدونم انجیل و امثال اینا.
چه کار خوبی.
گفتم متوسط قیمت نهال چقدر؟ گفت 30 تومان. گفتم پس 10 تا انشالله به نیت ما برو چیز بکار که حرفمون انشالله اثر بده.
احسن، خدا خیرت بده.
عرضم بزرگ شما همونطور که اشاره کردید از سنت هایی که فراموش شده یا کم رنگ شده موضوع درختکاریه که ما اصلا ببینید ما اکثر ماها یا حالا مؤمن یا غیر مؤمن تک بودی هستیم، یعنی فقط بود سیاسی رو گرفتیم، بود عبادی رو گرفتیم، بود اجتماعی رو گرفتیم. امیرالمومنین همونجوری که در میدان عبادت در میدان محراب عبادت عبادت میکنه، در میدان جنگ میجنگه، ده ها هزار درخت کاشته. امیرالمومنین سلام الله علیه سوار مرکب بودن، یه گونی هم پر، یه کسی پرسید آقا سوار چی هستی؟ گفت سوار درخت خرما. تمام حصه خرما و عجیبه تو روایت داریم تمام اونا رو کاشتن، همشون هم درخت باربر شده ده ده. و همشون چه در مدینه بودن چه در کوفه بودن، ده ها هزار حضرت درخت نخل کاشتن. ما امیرالمومنین امامامون کشاورزی میکردن، درخت میکاشتن، چه ایرادی داره؟ علمای ما، مراجع ما، حوزه‌های علمیه ما، بزرگان دینی ما، نه فقط نمادین. من عالمی سراغ دارم که منزلش باغچه است، درخت کاشته، بیل میزنه، هرس میکنه، همه کارا رو میکنه، پیرمرد 89 ساله. خب خیلی کار خوبیه، رفع خستگی از دنیا داره، آخرت داره. بابا فقط در ماه رجب و عبادت و روزه مقلد نباشیم، در همه چیز مقلد دین خدا باشیم. درخت کاری من از چند نظر میخوام نگاه بکنم. یک، اولا نگاه دینی و مذهبی به عنوان وقف، به عنوان نذر، به عنوان صدقه جاریه، به عنوان باقیات صالحات یکی از بالاترین عبادت هاست. ما چقدر الان برای قرآن، برای اهل بیت وقف داریم، چه ایرادی داره ما خانه، مغازه، چیزی رو وقف بکنیم برای درختکاری، برای درختکاری وقف بکنیم. یعنی همجوری که حضرت امیر چشمه درست میکرد، درخت میکاشت، وقف میکرد، بیایم این سیره حضرت هم پیاده بکنیم. و در عمده روایاتی که میگه بنی آدم از دنیا میرن انقطع عمل و پروندش بسته میشه الا 6 چیز. تو اینا یکی از پایه هایی که تو روایات میگه باقیات صالحات درختکاریه و ما غفلت کردیم.
چه خوب. آره. بهش نفرده خود. آره. متاسفانه
این روایت هم آقای شریعتی عزیز خیلی تکون دهنده است، خیلی جالبه. اینو تیتر کنن، کلیپ کنن، مثلا منابع طبیعی اینا رو ضبط بکنن به مردم بگن. از منظر دینی خیلی پرداخته نشده. روایت در مستدرک الوسائل جلد 13 صفحه 459 پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم، خیلی روایت عجیبیه، فرمود ان قامت الساعه و فی یدکم و فی ید احدکم فسیلتون فإن استطاع أن لا يقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها. یعنی الان داره قیامت به پا میشه، یعنی چند لحظه دیگه سور اسرافیل دمیده میشه، قیامت به پا میشه، یعنی اصلا دنیا جمع در شمس و کبرت، زمین و آسمان در هم دیگه میشه یه چیز دیگه. ولی پیغمبر ما میفهمه اگر قیامت داره به پا میشه ولی در دست شما یک نهال کوچکی هست، اگه چند ثانیه لحظه وقت داری بکار.
اینقدر مهمه.
اینقدر مهمه. حالا اگر قیامت نبود میگم در حال مردن هستی، میگم نسل‌های بعدی ما میان
استفاده میکنن.
میگه قیامت یعنی دیگه تمام میشه، سوره اسرافیل بدم همه موجودات میمیرن، ولی میگه نه حال بکار. خیلی مهمه این حدیث، روش فکر نکردیم. پیغمبری که یک سر سوزن به دنیا وابسته نیست، علاقه نداره، ولی میگه قربونتون برم اگه یک نهال کوچکی در دست بدونه، سور اسرافیل دمیده بشه، اگه وقت میکنی بکارش. امام صادق علیه السلام میفرماید به مفضل، ما اما فی النبات من التلذذ به حسن منظره و نظارته التي لا يعد لها شيء من مناظر العالم و ملاهبه. ما هیچ وقت شاید از این بود توجه نکردیم. امام صادق علیه السلام داره بیان میکنه. حالا عرض میکنم درخت و زراعت و درخت و اینا آب و هوا رو عوض میکنه، نمیدونم میوه میده، چوب، صنایع چوبی، اینا خیلی برکاتش فوق العاده است. ولی امام صادق از این بود میگه که شما وقتی به یه جنگلی فضای سبزی میرید با تراوت نگاه میکنی، لذتی به شما دست میده که هیچی از لذت‌های دنیا جایگزین اون نیست.
همینطور واقعا نگاه به سبز، نگاه به درخت، نگاه به چمن،
به چمن، به آب، آب دریا. حضرت به مفضل میفهمد تلذذی که لا یعد لها شیء من مناظر العالم. بعضی جا آدم خوشحالی ها رو میبینه اصلا ماتم میگیره، غربت احساس میکنه، ولی شما نگاه میکنید چه سرسبزی، چه طراوتی. آقا روحی مردم رو شاد کردن، از افسردگی در اومدن، اینا هنر نیست، اینا عبادت نیست، اینا خیلی عبادته. بیایم یه کاری بکنیم، مراتع جنگل ها، پارک ها، اطراف شهرها. امام صادق میفرماید حال جگرت حال میاره، به تعبیر من قلبت حال میاد، چیزی که در عالم جایگزین اون نیست. پس بیاییم مناظر طبیعی رو با درختکاری زیبا کنه. زیباییش یه بودشه. امیرالمومنین علیه السلام که عرض کردم ده هزار نخل خرما ساختن کاشتن. و اما باقیات صالحات، امام صادق علیه السلام فرمودن ستتون تلحق المؤمن بعد، یا تلحق المؤمن بعد وفاته. آدمی که میمیره پروندهش بسته میشه، اما شش چیزش باقی میمونه. یک، ولدون یستغفر الله، بچه خوبی داره براش استغفار میکنه. مصحفون یخلفو یا یخلفو، کتابی نوشته، علمی گذاشته، شاگردی تربیت کرده. و غرسون یغرسو، درختی کاشته، درخت گردو کاشته. حالا هزارها سال، آقای شریعتی عزیز، من این چند روز مطالعه میکردم یا از رفقا کمک میگرفتم، بعضی درخت ها هست هزار و خورده ای سال عمر میکنه، بعضی درخت ها هست 50 سالگی تازه به بلوغ میرسه. آقای فلاح‌زاده خدا حفظش کنه، شهرشون ابرکوه،
آره اون سرو چند هزار ساله،
4000 سال. من رفتم دیدم، عکس گرفتم، 4000 سال.
خیلیه.
صاحبش کی بوده؟ خدا میلیاردها رحمت برش ببارونه. میان از دنیا باستانی، آثار باستانیه، تحت حفاظته. آره میخوام عرض بکنم باقیات صالحات فوق‌العاده‌ایه. شما چی میخوای مسجد و محراب هم درست کنی بعد از چند وقت خراب میشه، ولی بعضی درختایی که هست که درختای چنار، درختایی که خیلی ماندگاریش زیاده،
اگه ثمر بده دیگه جای خود، بله. از سایش بقیه استفاده، بله. میکنن، بله. میدونم تکثیر میشه خودش.
احسن. باز من نمونه های میارم، باز خدا حفظ کنه آقای رکنی، امروز دوستم نداره واقعا همش اسمشو بیاریم، جاتون خالی دو ماه قبل بود تقریبا، آقای حسینی قمی روز جمعه زنگ زد بریم دیدن پدر آقای رکنی.
بله.
خدا حفظشون کنه انشالله،
خدا سلامتشون بده.
خونه پدر بزرگوارشون 15 متر حیاتش شد، به خاطر کرونا ما داخل اتاق نرفتیم،
هم بیرون نشستیم.
آقای میرباقری، آقای حسینی قمی، آقای سعیدی، آقای آبدینی بنده، پدرشون هم بالا سکو نشستن. درخت خرما از بوشهر آورده اونجا کاشت.
ایشون خیلی به کشاورزی علاقه داره.
آره. و خوش برای تک تک ما خوشهای خرما رو جدا کردن، به هر کدوم ما یه خوش خرما دادن. خب چه ماندگاری خوبیه، حیات 15 متری، خیلی واقعا حیاتون کوچیکه.
بله.
خب چرا ما از این کارا نمی‌کنیم آقای شریعتی عزیز؟
چقدرم توی روحیه‌مون تأثیر مثبت می‌ذاره. آره اصلا همین حالمون خوب می‌کنه.
بله. آقای ابن الرضا عزیزان خونساری خوب می‌شناسن، سلسله روحانیت یعنی اونجا بچه‌هاشون الان هستن، آبا اجداد همه روحانی و عالم بودن. حوزه بزرگی در خونسار بنا کرده ایشون، چند هکتاره، مثل دانشگاهی که ما چیز میکنیم. آیت الله بهادری رو بنده در خدمتشون بودم، رفتیم حوزه آقای ابن الرضا دعوت داشتن. چقدر درختکاری و از محصولش هم استفاده میکنن خودشون، طلبه ها، دیگران. و خدا رحمت کنه آقای ابن الرضا، یک قسمتی بیرون خونسار تو این کوها، کوه در و دشت، قسمتی رو گرفتن درخت گردو کاشتن. هزارها درخت. بهشون اعتراض میکفت شما نمیفهمید، اینا بعدن بازدهی داره. الان درخت به اصطلاح گردو بعضیش سند داره، یعنی هزارها گردو میده. گردو الان میدونید کیلو 200 تومن 300 تومن چقدر مغزش. خیلی آثار خوبیه. بابا خودت هم استفاده نمیکنه، دیگران استفاده میکنن. چرا حوزه های ما، چرا دانشگاه های ما، مدارس ما، یک هیئت شما سراغ داری همجوری که الان به اصطلاح برای مستضعفین خدمات خوبی میکنن، همایش مهرورزی،
همدلی. اونا همه سر جاش.
آره. مثلا این کار خوبه، کار خوبیه. بیاییم همایش درختکاری بذاریم، برای درختکاری بانی پیدا کنیم، از مردم پول بگیریم، نال بکنیم. یه اشتباه بزرگی میترسم یادم بره. اشتباه بزرگی ما اینه که میگیم باید 15 اسفند باشه. کی حرف زده؟ یه ما جلوتر، دو ما جلوتر، از سه ما جلوتر. حتی بعضی درخت‌ها در غیر فصل زمستان هم بکاری بازدهی داره. زمان معین نکنیم. ما مشکلمون اینه آقای شریعت عزیز، نمادین روز 15 اسفند،
بعد همه چی در همین یه روز خلاصه
میشه. یه روز آره و سلام پاتش
تموم میشه. خب
اشتباه عزیز من، هر خانه یک درخت، هر انسان یک درخت، هر خانواده یک درخت.
خود آپارتمان نشینی هم بیچاره کرده ما رو دیگه. یعنی یکی از مشکلات و معضلات ما همین است، اصلا فضایی برای درختکاری نیست، مگر اینکه خارج از شهر اون جایی که مشخص میشه بری اونجا درخت.
اونم هست البته، باغچه‌های کوچیکم، باغچه‌های کوچیک که یه جوری زیاد آب نخواد که با شهرداری درگیر نشیم. البته شهرداری وظیفه داره آب رسون. یک مشکل ما اینه که در خارج آب آشامیدنی با آب مصرفی حمام و دستشویی جداست.
بله
اینا میگن آب تصفیه شده است، اینا حیفه که به باغچه و درخت و اینا بدیم.
درست هم هست.
ولی آره راهکاری پیدا کرد. آره مدارس ما، دانشگاه های ما، جاهای مختلف، حوزه های علمیه ما مساحت دارن، چه ایرادی داره درخت بکارن، آب از یه جای تامین بکنن. خب یکی از چیزهای ماندگار فرمود غرسون یغرسو غلیبون یحفرو، چاه میکنه، قناتی روبرا میکنه، چشمه‌ای رو آباد میکنه.
اونم این ماندگاره.
و صدقتون یجری، هر صدقه سنت خوبی که از خودش باقی میگذاره که بعد از او عمل میکنن ثواب او برو میره. و سنتون یؤخذ بها، مسجدی میسازه، حسینیه میسازه، کار خیلی میکنه که دوام داره. باز فرمایش از امام صادق علیه السلام، ازرعوا واغرسوا، هم زراعت بکنید هم نهال بکارید. الان یه موزل ما اینه که بین کشاورزی، جهاد کشاورزی و جنگلبانی و درگیر شده
طبیعی.
یعنی میان میخوان کشاورزی رو توسعه بدن، باغ‌ها و منابع طبیعی و درختار از این اشتباهه، برن جای دیگه کشاورزی بکنن. حیفه. ببینید آقای شریف، ما اصلا آیه روایت هم نباشه، به نظر شما بدن ما اولین چیزی که از همه بیشتر نیاز داره چیه؟ اکسیژنه. ما بدون غذا ممکنه 10 روز 20 روز، من دوستی دارم 40 روز آب درمانی کرد، غذا نخور، فقط آب خورد، ولی زنده ماند. آب ولی 2-3 روز نخوری بهت نرسی از بین میری. ولی اکسیژن چی؟ اکسیژن چند دقیقه؟
یه حیاتی ترین نیاز همه
موجودات. نیاز همه موجودات اکسیژنه. و چرا ما از این غافلیم؟ چیزی که اکسیژن تولید میکنه و هوا رو از آلودگی پاک میکنه، یعنی فقط جنبه میوه نیست، جنبه طراوت و سبزه نیست، آلودگی. من یه موقع برای غسال‌های عزیز که ارادت داریم خدمتشون صحبت میکردم، میگفتن آقا وقتی اعلام میکنن به خاطر آلودگی هوا تهران باید تعطیل بشه، نمیخوایم مردم نگران کنیم، ولی آمار مرده همون 2 برابر میشه. یعنی خطرش از کرونا کمتر نیست آلودگی هوا، منطقه پخش نمیکنم، دل مردم خالی نمیکنن، مجبور میشن میلیاردها ضرر ببینن که تعطیل کنن دیگه. ضرر داره تعطیلی. آقا چیزی که میتونه آلودگی هوا رو حل بکنه درختکاریه، گیاهه، اینا خیلی میتونه مؤثر باشه، این رو روش جدی عمل بکنن. لذا امام صادق فرمود زراعت بکنید، درخت بکالید. ما عمل الناس عملا اجل و اطیب من، مردم عملی بزرگتر و پاکیزه‌تر از درختکاری و زراعت نخواهند داشت.
سالهای قبل نهال های رایگان هم میدادن، مخصوصا نهال های
شهرداری میدادن. بله آه. جهاد کش من دوست دارم آقای شریعتی عزیز بینند این کلیپ ها رو پخش بکنن، خواهشن. ببینید یک همایش ملی میخواد، یه بسیج عمومی میخواد،
عزم جدی،
عزم جدی میخواد. این که مقام معظم رهبری توی فضای سبز یا درخت میکنن یا بعضی از بزرگواران، این خوبه، معلومه، و این الگو باید باشه برای ما با این سن و سال و با این حال، ولی باید دستور مجلس یا قانونی بشه، هر جور که میتونن، هر بسیجی یک درخت، هر سربازی بهش راهکار درختکاری یاد بدن، بگن برو آقا اینجا پادگانای ما. من رفتم یه پادگان سخن دادم، چقدر درختای زیبایی کاشتن، فرماندهش خدا خیرش بده، گفت اینجا زمینای ول بود. خب چه ایرادی داره؟
به جای اینکه رو تنه درخت ما یادگاری حک بکنیم، چقدر خوبه یه درخت به اسم خودمون اونجا بکاریم، اسم خودمون رو روی تابلو کنارش
بنویسیم،
سالها این اسم خواهد موند و این درختم به یادگار.
به یادگار. من رفتم پولاد مبارکه سخنرانی، عجیبه. حالا داستانش مفصله بخوام بگم، از وقت میترسم کم بیارم. این چاوز رئیس جمهور ونزوئلا،
بله.
آره اومده بود اونجا، یک ماه بود ذکر خیر ایشون بود، از دم در با این نگهبان عبورپرسی کرده بود خوش و بش، همین رفیقی که گفتیم ها، با همه مدیرا مسئولا همه عاشق شده بودن از اخلاق او، و در اونجا یک درخت کاشته بود. بعد به باغبانه گفت تو درخت کاری ما در ونزوئلا اینطوری میکنیم، اینطوری اینطوری، شما هم اینطوری اگه سال دیگه یا چند سال دیگه اومدن ازت میپرسن درخت منو چه کار کردی. یک آدم خارجی ببین اینقدر اهمیت به درخت دغدغه داره. و یک بحث مهمی هم، حالا اینم خیلی مهمه، که آقای شریعتی عزیز، ما به عنوان یک گناه، بلکه گناه شاید نابخشودنی، قطع کردن درختان، آب ندادن درختان، ضایع کردن منابع طبیعی. ببینید ما حدیث داریم اگر یک نبات، یک گیاهی رو، یه علفی رو بی خودی میکنی، یه وقت مجبوری مثلا میخواد ساختمان سازی بشه، مثلا حتی باید وادار کنن اون جایی که خیابان جاده میندازن جبران کنن یه جای دیگه پول ازشون بگیرن،
بگیرن
درخت بکناره.
بله،
قطع کردن درختان، نابود کردن منابع طبیعی به عنوان یک گناه کبیره تو چشم ما بیاد. ما حدیث داریم که هر گیاه و نباتی یک فرشته موکل اوه، و کسی که اون گیاه را به ناحق نابود میکنه، لعنه ذلک الملک، اون فرشته او رو لعنت میکنه.
تو اون بحث مگه شما نفرمودین همه تسبیح خدا رو میگن، شعور دارن، زندن.
بله. و این به عنوان یک گناه، ببینید گاهی شده که رفتن تو بیابان به خاطر خوشگذرانی کباب بخورن یا قلیون بکشن، یه جنگل رو آتیش زدن.
جنگل دلم میسوزه.
خیلی جنایته. اینا رو باید جریمه های سنگین، شبیه آدم کشی، شبیه ما الان این 100 سال اخیر درصد بالایی از منابع طبیعی ما از بین رفته، درصد بالایی از حیواناتی که باید باشن از بین رفتن، و این یک فاجعه مهمیه. این رو بیایم هم از نظر قانونی، هم از نظر مجلس قانونگذارا، هم از نظر اجراییات، این رو یک کاری بکنیم که یک بسیج همگانی، یعنی از حوزه ها شروع بشه، از علما شروع بشه، از مردم دانشگاه ها شروع بشه، پادگان ها، نیروهای نظامی انتظامی بگن آقا پاداش میدیم، تسهیلات میدیم، وام میدیم، این درختکاری رو هر جوری میتونن رونق بدن و به عنوان یک گناه نابخشودنی ترد.
امیدوارم حالا یه طرحی هم، حالا امسال شاید دیر شده باشه ولی سال آینده اگر باشیم و بودیم و اینها، یه طرحی خود برنامه سمت خدا بذاره و این اتفاق بیفته، بسیج ملی و همگانی.
خیلی خوبه. من تشکر بکنم، اشاره کردی، امروز میامدم به من زنگ زدن دوستان مؤسسه که طرح فرزندان قدیر به حمدالله خوب استقبال کردن. خوب، ما تشکر ویژه میکنیم. قربانی این ماه از قربانی ماه قبل هم بیشتر بوده، انشالله ماه شعبان دوست داریم خیلی بیشتر بشه.
این ماه به عشق امیرالمؤمنین. آره، آره.
ماه دیگه هم چون نیمه شعبان هم هست، حتما انشالله دو برابر بشه. من تک تک عزیزان دستشون رو میبوسن، حتی اونایی که کم و یا زیاد که باید، عقیقه الحمدلله استقبال خیلی خوبی شده. آره. من حدیث آخر رو بخونم. باز امام صادق علیه السلام فرمود لا تقطع الثمار فیبعث الله علیکم العذاب السبا، درختای میوه رو قطع نکنید، خدا عذاب بر شما نازل میکنه، شما رو از بین میبره. درخت، حالا اگر درخت رو نافه و غیر نافه، درخت هایی که میوه دارن، نور الان در استعبانات رو کوها کم آب میبره، درخت انجیل کاشتن، انجیل صادر میشه، چقدر درآمدزای و جاهای مختلف، درخت های چنار، سپیدار، بنه، نارون، ما نارنجستان داریم، توتستان داریم، انارستان داریم، خیلی تو این باغ ملی ها، پارک ها میتونیم یه جاهای حالت حفاظت شده باشه درخت های میوه. اگرم میوه نباشه، ما صنایع چوبیمون، ما الان جایی شما اتاق خونه است که چوب لازم نداشته باشه، صنایع چوبیمون. بله. چقدر اینها در طول سال زغال میشه، قلیون میشه، نمیدونم چی میشه،
قلم میشه، قلم دفتر میشه، دفتر میشه. آره. بله، همه که اینا تمام. آره.
قلیون رو در مقام مخالفت هستم من که
داریم میخوام بگم.
آره آره، یا زغال میکنن اینا ضایع نکنن، حالا برای خوراکی اب نداره،
خیلی
خوب، یه وقت سوء استفاده نشه.
بله، خیلی خوب، نکته های خوبی بود. انشالله که هممون دوستدار محیط زیست و طبیعت باشیم، و این نکاتی که آقای فرهزاد عزیز گفتم به نظرم جای تأمل جدی داره، و انشاءالله این اتفاق بیفته.
میگه فیب اسو علیکم العذاب سبا، یعنی مثل قومای گذشته که بلا که هم آلودگی هوا بلا نیست.
هر چقدر از فواید درخت بگیم کم گفتیم از هوا و اکسیژنش گرفته تا این برکاتی که شما الان نام بردید. دیشب که من با آقا صحبت می‌کردم فرمودن که ما امروز می‌خوایم راجع به درختکاری و اهمیت درختکاری صحبت بکنیم. من اولین کتابی که رفتم سراغش که مقداری مطالعه بکنم کتاب مفاتیح الحیات بود. بسیار کتاب خوبی،
عالی،
خیلی کتاب خوبی است. انشالله خدا حضرت آیت الله جوادی آملی رو حفظ بکنم برای ما. مثل مفاتیح الجنان که کلیدهای بهشت، اینم کلیدهای زندگی است. اونهایی که اهل مطالعه هستن من توصیه میکنم حتما این کتاب رو بخونن. جالبه که ابتدای این کتاب 12/12/1391 حاجی حسینی قمیل رو به من هدیه
دادن. بله
دقیقاً یه چنین روزی. بله 12 اسفند ماه 91 حاجی حسینی به من هدیه دادن. کتاب رو دوستان اگر میخوان ببینن زحمت بکشن دوستانمون نشون بدن. بله
من همینجا خدمت بیننده ها تا میبینم کتاب رو عرض بکنم که همون جوری که قرآن کنار سجادمون هست، کتاب دعا هست، این کتاب مفاتیح الحیات درس زندگیه. یعنی چگونه با پدر، با مادر، با همسر، با دوست، با دشمن، با همسایه، با منابع طبیعی،
آب خاک. مراتب،
یعنی
بله.
به این جامعیت من بنده ندیدم. هم عربیش هست، هم ترجمهش هست،
قطع کوچکتر از این
هم قطع کوچیکش هست. اگه بتونم باز مثل مفاتیح کوچیک خلاصه هم بکنم باز قشنگتره. مثلا در یک باب 4 حدیثه 1 حدیث بیارن که در دسترس بیشتر باشه. یعنی جدا عرض میکنم از کتابایی که جامع و زیر نظر آیت الله جوادی آملی 14 نفر از فضلا و بزرگان قم زحمت کشیدن.
توی هر خونه ای به نظرم یه مفاتیح الحیات باید باشه.
اصلا تو جلسات ما بخونیم.
بله. راجع به آداب زندگی و همین مفاتیح حیات دیگه در واقع در یک کلام. خیلی خوب باید خداحافظی بکنیم. حسن ختام جلسه امروز ما و برنامه امروز ما تلاوت آیات نورانی کلام وحی خواهد بود. صفحه 96 قرآن کریم رو عزیزانم تلاوت خواهم کرد.
پس قبل از قرآن من چند تا دعا می‌کنم. خدا را قسم می‌دیم به حق محمد و آل محمد، توفیق همه نوع بندگی، توفیق صدقه جاریه، درختکاری، حفظ منابع طبیعی به ما مرحمت بفرما. از بهترین برکات ماه رجب ما را بهره مند بگردان. همه مریض ها شفای عاجل عنایت بفرما. رفع هم مغم و گرفتاری از همه بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و شفاعت قرآن مجید.
انشاءالله درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد. تا فردا و تا سلام دوباره مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآنی کریم. متشکرم از
اتون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ
ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما